أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. بخش بعدی کتاب رو میرسیم، عنوانش هست حق الناس و حق النفس. قبل از اینکه وارد بحث بشیم نکته رو عرض میکنم. یکی از مطالب بسیار مهمی که شاید کلیدی ترین بحثی بود که ما در شرح کتاب آن سوی مرگ بهش اشاره داشتیم این بود که به بهشت و لذت‌های بهشتی و جلوه‌های بهشتی و اینها اکتفا نکنیم، تکیه نکنیم، بره نشیم. و بهش رفتن اساساً کار سختی نیست، شق القمر نیست و بهش نرفتن خیلی دشوار و عجیبه. نکته که اونجایی میگفتیم که ما برای ملاقات حق تعالی و جلوه او شدن اومدیم که خلیفه خدا باشیم. خدا ما رو برای این خلق کرد، ما برای بهش نیومدیم، ما برای خلیفه شدن. و هر چیزی غیر از خدا و کمتر از خدا برای ما کمه و کوچیکه. خب این مطلب مهم نیست. شاید بنده نتونستم این مطلب رو خوب جا بندازم که بعضی سوالات رو باش مواجه میشیم که مثلا هی توقع این هست که آقا از شیرینی های بهش بگو، از این ورش بگو، از اون ورش بگو. حالا اینها هم میگیم، بالاخره اینا تو این بحثایی که مطرح میشه تو کتاب و اینها به مناسبت وارد اینها میشیم. به هر حال عنایاتی هست، جلوه هایی هست، دلبری هایی هست در بهشت، ولی اینها ما قرار نیست ما رو شکار بکنه. اونی که مهمه عبودیت، بندگی حق تعالی است و عشق بازی با خدای متعال. خب راه این چیه؟ راه خلیفت الله شدن چیه؟ راه اون مقام بالا و والا رسیدن چیه؟ راهش بندگی و اطاعت. خدای متعال فرمود عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی. بنده من اطاعت منو بکن، من تو رو مثل خودم میکنم، تو رو مثل خودم میکنم، نه تو رو میبرم در عالم مثال، نه یک مثلی از رحمتم بهت میدم. این سیب و این قصر و این حورالعین و اون نهر آب و اینا همه یک مثالی است از رحمت خدا، نه اینکه یک مثالی از رحمت خدا میدم، تو رو مثالی از خودم میکنم. این کجا اون کجا؟ راه این چیه؟ بندگی. لذا نکته مهمی که ما تو این کتاب صدق در قیامت خصوصا، حالا در آن سوی مرگ به این نحو نبود، در صدق در قیامت خصوصا این بخش آخر، یعنی از این صفحه 60 تا آخر کتاب که میشه 85، این 25 صفحه که مونده، با این نکته خیلی ما مواجهیم. بیشتر بحث تکالیف رو مطرح میکنه، اینجا بحث حق الناس و حق النفس رو مطرح میکنه. خب ما توی تجربه نزدیک به مرگ حق النفس رو تقریبا غیر از اینجا جای دیگه ای ندیدیم وقتی که بررسی کردیم. بعد بحث خانواده و صله رحم رو مطرح میکنه که بحث بعدیه. بعدش بحث ولایت فقیه رو مطرح میکنه که چند جلسه بعد انشالله بهش میرسیم. و همینطور بحثای این شکلی که دیگه عملا این چند تا بحثای آخر رو اونا دیگه میره تو فاز برگشت ایشون به بدن. این سه تا عنوان، سه تا داستان آخری که ما اینجا داریم بیشتر بحث تکلیفه، ناظر به تکالیف ماست، تکلیف بندگی ماست. خب حالا هوای خاصی داره، ممکنه عزیزانی هم خوششون نیاد از این فضا، اصراری هم نیست، نه به شنیدن این حرفا اصراریه، نه به قبول این حرفا اصراریه. به هر حال ما بنامون بر اینه که اونی که منطق قرآنه، اونی که منطق اهل بیت، اینو کشف بکنه. این تجربه نزدیک به مرگم از این جهت که اونی که اهل بیت گفتن رو برای ما ملموس کردن، اونی که قرآن گفته رو برای ما محسوس و ملموس کرد، از این جهت براش ارزش قائله. وگرنه اینها خودش ارزش ذاتیش چیزی بیش از یک رویا نمیتونه باشه. ارزش اینا به اینه که آیات و روایات رو برای ما خیلی شفاف کرده و جلو چشممون آورده و حقانیت اهل بیت عصمت رو جلو چشم ما آورده که چقدر این اهل بیت معارفی که فرمودن عمیقه، که اینا یه گوشه هایشو فهمیدن این بوده. حالا ببینید اون عمقی که اهل بیت گفتن که خیلی هاش قابل دسترس برای این افراد نبوده و نیست و خیلی هاش باید عوالمی طی بشه تا فهمیده بشه. این اونیه که برای ما مهمه. لذا ما تو این بحثامون بخش تکلیف رو که این بحثیه که الان داریم واردش میشیم، تکالیفی که ما در برابر خ خدای متعال داریم، در برابر مردم داریم، در برابر خودمون داریم، میخواییم بررسی بکنیم و آثاری که اینها برای ما داره در دنیا، در برزخ، در قیامت، در ابدیت ما چه اثری داره این اعمال. این هم نکته بعدی است که میخواییم بهش بپردازیم، از باب این که ما بنده و بنده باید بند تکلیفش باشه، اینه که میخواییم. و اینجا هم مطرح شده نکاتی خصوصا در مورد خمس، عرض کردم اینها توی تجربه های نزدیک به مرگ تقریبا چیزی در مورد خمس، در مورد عرض کنم خدمت شما که مثلا سیگار که بحث بعدی است که اینجا بهش می‌رسیم معمولا نداریم، خب ولی در فرهنگ دینی ما هست. چرا؟ خیلی به وضوح هم هست و خیلی هم پرمغز و پرحجمه مطالبی که در این زمینه داریم. فرصت خوبیه کمی در مورد این مسئله صحبت بکنیم، به عنوان یکی از تکالیفی که ما رو دوشمونه، این تکالیفی که ما رو میسازه. ببینید خدای متعال تکلیفی که برای ما نوشته از باب بستن و درگیر کردن و اینا نبوده، خدای متعال مصلحتی رو در نظر گرفته. حالا این مصلحت یک کمالی است در نفس ما، یک جلوه ای است در عالم ملکوت، اینو لحاظ کرده اومده یه فرمی بهش داده توی این زندگی مادی ما که این ما رو میساز. خب بحث جهاد رو جلسه قبل داشتیم با عزیزان، جهاد یه بخشیش با نفس بود، یه بخشیش با مال. خب چقدر جذاب بود که ما در راه خدای متعال شهید بشیم، جهاد با نفس بکنیم و خودمونو به خدا بفروشیم. جهاد با نفس، جهاد یعنی در معرکه، چون جهاد با نفس که با خیلی وسیعه، جهاد با جان، گذشتن از جان و شهادت، رزمندگی در راه خدا، این همیشه شاید زمینه و فرصتش فراهم نباشه، ولی جهاد با مال زمینش فراهم. خدای متعال اومده برنامه ریخته، دستوراتی تعیین کرده، تکلیفهای تعیین کرده برای اینکه ما جهاد کنیم با مالمون. لحاظ کردید این کار اگه ما بکنیم، این مدلی اگه بدیم، هم بیشتری منفعت حاصل میشه، هم این پول به گردش میفته، فقیر از بین میره، هم تعلقات ما کنده میشه، هم آسیب به زندگی ما زده نمیشه، زندگی اقتصادی ما اداره میشه، هم به نحوی است که رشد اقتصادی برای خود ما میاره، رشد اقتصادی برای جامعه ما میاره، رشد معنوی برای ما میاره. اینا ورشه در قالب تکلیفی در آورده شده، زکات و خمس. زکات و خمس که زکات به خود مال تعلق میگیره، خمس به سود مال تعلق میگیره، که حالا برخی فقهای جدید هم دیدم نکاتی در این باب داشتن که دیگه الان چون شبهه ایجاد میکنه نمیگم. یه فتوای بکری رو تازگی دیدم در بحث خمس و زکات که نکته جالبی بود که یکم تفاوت داره با حرفای رایج، ولی اصل مطلب همینه که زکات در مورد اصل ماله که بیشتر هم تو فضای دامداری و کشاورزی و اینهاست، و خمس نسبت به سود ماله، اضافه بر اون مال، اونی که از مال ارزش افزوده‌ای که داشته، یک پنجم اونی که یک سر سال مونده، که حالا باز قبلا نکاتی گفتیم، بازم نکاتی رو عرض میکنیم انشالله. اینو برشه طراحی کرده برامون که دادنش هم رشد معنوی میاره برامون، هم جهاد با ماله، همه اون آثاری که در جهاد، اون برکاتی که در جهاد اینجا هم هست. و فرمود اگر خمس و زکات داده بشه، یک فقیر در کره زمین پیدا نمیشه و هیچ تلفاتی و آسیب‌های زمینی و آسمانی به اموال شما نمیرسه، بالاخره بلاها رو دور میکنه و رزق رو زیاد میکنه. در وادی رزق خدای متعال دیده که این کانال رزق اگه بخواد تمیز بشه، رسوب گیری بشه که رزق خوب جاری بشه، این اضافات باید گرفته بشه، اضافات در قالب زکات و خمس. اگه دیده که نسل ما اگه میخواد برکتی پیدا کنه، مالمون برکتی پیدا کنه، در شخصیت ما رشد بشه، تثبیتا لانفسهم که در مورد زکات داره، انسان به یک ثبات شخصیتی میرسه، آدمایی که اهل زکاتن به ثبات شخصیتی میرسن، چون از تعلقات در میان. یکی از کارهای ثبات شخصیتی از دو قطبی بودن در اومدن، یکی از راهاش از تلون و جابجایی و رنگ به رنگ شدن و هر روز یه طرف بودن و اینا بخواد آدم در بیاد، راهی زکاته. این اضافه ها رو از مالش دور کنه، که حالا بحث انرژی رو هم قبلا داشتیم، یه انرژی های اضافه رو وقتی بگیره یک مسیر ثابتی پیدا میکنه، یه شخصیت ثابتی پیدا میکنه. خب اینم از آثار و برکات خمس و زکاته. خدای متعال همه اینا رو لحاظ کرده، یک معجونی از آثار فوق‌العاده در دنیا و آخرت و کمالات انسانی رو لحاظ کرده، اومده در قالب یک دستور جزئی کوچک به ما داده. این میشه تکلیف الهی. خب ما هی احساس میکنیم که میخوان ما رو بگیرن و ببندن و اذیتمون بکنن و هی جلو پامونو دارن سنگ میذارن. اینا به خاطر فهم کم ماست دیگه. یه بچه کوچیک تا میخواد از اتاق بیرون بره، پدر مادر مانعش میشه. تا میخواد بره تو راپله مانعش میشه. تا میخواد بره سمت گاز مانعش میشه. تا میخواد بره چاقو برداره مانعش میشه. سر قابلمه میخواد بره، قابلمه داغ و خورش داغ مانعش میشه. و و و و ظرف بلور میخواد برداره مانعش میشن. همینطور سر کابینت میره ظرف، همش مانع شدن، مانع شدن، مانع شدن. میخواد دست کنه پوشکشو وا کنه مانعش میشن. و همینطور هی مانع شدنه. خب این بچه ساده فکر میکنه که این پدر و مادر اووردنش تو این دنیا که فقط اینو بگیرن و ببندن. تو خیابون که نمیذارن برن، توی راپله که نمیذارن، دست به چاقو که نمیذارن، دست به گاز که نمیذارن، دست به غذا که نمیذارن، دست به ظرف که نمیذارن. این چه زندگی شد؟ خب این نمیدونه که این یه مصلحتی پشتش. اون پدر و مادر لحاظ کردن، دیدن که این بچه اگه میخواد بمونه، بزرگ بشه، به یک ارزشی برسه، به یک کمالی برسه، این استاد دانشگاهی بشه، این یک پروفسوری بشه، یک مخترعی بشه، یک نخبه‌ای بشه، یک قهرمان ملی بشه، این باید بمونه، این دوره طفولیت رو رد کنه، نوجوان بشه، جوان بشه، آرام آرام. و این راهش اینه که این فعلا تلف نشه، این بچه با این چاقو و با این گاز و اینا خودشو سر به نیست نکنه، بیاد آرام آرام هی در قالب تکلیف تکلیف تکلیف. تازه بچه یکم که سر به راه عاقل‌تر میشه، دایره این تکالیف وسیع‌تر میشه. این بکن نکن ها از 7 سالگی بعد 7 صبح بفرستنش مدرسه. و اون یه وقت مصاحبه تلویزیون کرده بودن با یه بچه، روز اول سال، روز اول مهر رفته بودن مدرسه، ازش پرسیده بودن، این هست تو اینترنت با مزدن هست، ازش پرسن که مدرسه رو دوست داری؟ میگه نه، داره گریه هم میکنه. میگن چرا؟ میگه چه دوست داشتنی؟ 6 صبح باید پاشیم، کله سر بر راه بیفتیم، هی باید مشق بنویسیم، هی باید سر کلاس بشینیم، دست به سینه بشین، این کارو نکن، سر صدا نکن. این چه از تابستون و بازی‌ها و همه چی ما رو در آوردن، از چیش خوشحال باشم؟ که خیلی واکنش هم داشت تو فضای مجازی اینها، مثبت و منفی، و خصوصا مثبتاش خیلی زیاد بود، یعنی همه تعریف کردن، خیلی تعداد زیادی که حرف دل ما رو زدی. خب واقعش همینه. ولی اون پدر و مادر مهربان از خرج شکمش میزنه، مثلا امسال که این هزینه مدارس، شنیدم تهران مدارس غیر انتفاعی تا 20 میلیون برای ثبت نام دریافت میکنه. البته سالهای قبل هم خیلی تفاوتی نداشت، حالا الان یکم وضع بخیم تر، مشهد هم خب چند برابر شده بعضی مدارس و شهرستان های دیگه. خب این پدر و مادر از چون درآمدها که افزایشی پیدا نکرده، هزینه ها فقط افزایش پیدا میکنه، از اون درآمد اندکی که داره خرج خورد و خوراک خودش میزنه، از پولی که برای لباس خودش میگرفت و برای سفر و تفریح از اینا میزنه. 10 میلیون چقدر میده مثلا این بچه بره مدرسه خوب، و این بچه رو واسهش سرویس میگیرن، 6 صبح پا میشه خود این مادر، براش لقمه میگیره، نمیدونم تغذیه درست میکنه، لباس اینو اتو میکنه، کتابا اینو مرتب میکنه، و این بچه رو راهی میکنن، و این بچه هم هر روز صبح میشه. خب این هم سختی برای پدر و مادر، هم سختی برای بچه است. عین رأفت و رحمته. چرا؟ چون عین حکمت و مصلحته. این نگاه ما به تکلیفه. اگر عالم رو این شکلی دیدیم که باید این شکلی ببینیم، کلا نگاه هم نسبت به تکالیف عوض میشه، یک افق دیگری نسبت به تکالیف. خب بعضیا در مورد تجربه نزدیک به مرگ جوری حرف میزنن در مورد عالم برزخ، آخر نتیجهش این میشه که ببین خیلی گیر تکلیف نباش، اونور همه چی اوکیه. این همون نگاه خطرناکیه که ما از اول که کتاب آنسوی مرگ رو شروع کردیم با همین مبارزه کردیم، و توی سه دقیقه در قیامت خصوصا بیشتر اصلا بنامون برای شرح این کتاب این بود که اگر یه توفاله هایی هم تو بحث آنسوی مرگ مانده بوده در حرف ما که خوب نتونسته بودیم جا بندازیم که آقا آنچه که اصل تکلیفه، آنچه که اصل عمله، خواستیم دیگه تو این کتاب سنگ تموم بزنیم براش و شرح این کتاب، که به خیال و تصورات این نشه که هر کی میره خوب آقا اصلا گبر و مسلمون و کافر و اینوری و اونوری و هیچی نداره. خب این که اصلا میشه که لغو بودن ارسال انبیا و خدا پس بیکار بوده، پیغمبر فرستاده، قرآن فرستاده، این انبیا و اولیا بیکار بودن، همه زحمت کشیدن این قرآن رو تعلیم بدن، این همه روایت، این همه زحمتایی که کشیده شد برای اینکه روایت نوشته بشه، ثبت بشه، رسونده بشه، این همه زحمتی که کشیده شد در طول تاریخ، تک تک این رجالی که در یک حدیث اومده فرد به فرد اینا رو نشستن کار کردن، زندگی اینا رو بالا پایین کردن، این آدم اگه یک ذره بوی انحراف میداده کلا طردش کردن، روایتش رو کلا نپذیرفتن. و چقدر ما کتاب رجالی داریم از نجاشی و از شیخ طوسی و از کشی و از علامه هلی و این همه کتاب رجالی از این بزرگان، مرحوم علامه شوشتری یا توستوری و دیگرانی که این کتاب‌های رجالی وسیع، بعضی از اینا 20 جلد، 15 جلد، 30 جلد، 40 جلد، تک تک اس به اس اومدن در مورد این شخصیت‌ها کار کردن، روایت‌ها رو یکی به یکی به ما دادن، چقدر زحمت برای این روایت کشیده شده، گاهی برای یک روایتی که نقل شده کسی از حالا مرحوم علامه امینی که در مورد القدیر خب زحمت عجیب و غریبی ایشون متحمل شد، ولی قبلتر از ایشون گاهی یک کسی پا میشد میرفت مصر، شنیده بود که این روایت راویش در مصر زنده است، میرفت مصر از راوی روایتو میشنید برمیگشت، برمیگشت مثلا حجاز، برمیگشت مثلا کوفه. و این تک تک این روایت با زحمت به ما رسیده، برای این بوده که آقا مصلحتی پشت ایناست. خب اینا که خول نبودن، اینا که عقلشون کم نبوده، این همه زحمت کشیدن، بعد خدا هیچ فرقی قائل نباشه بگه حالا این همه اینا خودشون رو کشتن، این فقها چقدر زحمت میکشن برای اینکه یک مسئله فقهی رو استخراج بکنن که نماز مغرب از غروب آفتاب وقتشه یا از وقتی که مثلا حمره مشرقیه چی بشه، مثلا ذهاب حمره مشرقیه و فلان و اینا، مثلا این که حالا مثلا نهایتاً فاصلهش همیشه 20 دقیقه، نهایتاً فاصله این 20 دقیقه است، ولی اگر بگم یک ماه دو ماه یک فقیه در درس خارجش بحث میکنه که همینو اثبات بکنه، لااقل اونی که ما تو درس خارج دیدیم همین بود، یک ماه شاید وقت میذاشت یک استاد برای اینکه همین روایاتشو ببینیم و بررسی بشه و سندش و قواعدش و این چجوره و اون چجوره، که تهش اثبات بشه آه نماز مثلا باید 8 و 10 دقیقه بخونیم یا 8 و نیم اول وقتش، که خب بعد ببینیم مثلا خب بریم اون ببینیم که اصلا کلا علاف بودیم، نه اول وقت نه آخر وقت، اصلا نماز خوندی نخوندی اصلا فرقی نمیکنه، اونور همه چی اوکیه، اصلا خدا بچی پیغمبر فرستاد دیگه، پیغمبر اومدن دقیقاً نمود چی عالم برزخ و معاد به ما هشدار بدن، اومدن چه خط کشی بذارن وقتی همه چی اونور اوکیه، وقتی آدم هیچ فرقی با هم نمیکنن، کلا مرگ برای همه شیرینه و لذته، تهش حق و ناسه. خب حق و ناس هم که اون انسان بدوی، انسان‌های نخستین، انسان‌های قبل از حضرت آدم اگر بودن و اینها، اون هم بین خودشون میدونن دیگه، بالاخره ظلم تا یه حدی بین اینا فهمیده میشه، ظلم بده، بخاطر میخوام با هم دیگه زندگی بکنن، یه چیزایی رو با هم قرارداد میکنن، با هم مراعات میکنن، بین حیوانات هم تا یه حدی ما این مراعات ها رو داریم، از حد و حریم و خط و خطوط خودشون تجاوز نمیکنن، هر کسی به همون که خودش داره میگیرن، با هم مثلا چند تا شیر میگیرن، یه بوفالو رو تقسیم میکنن، هر کسی همونقدر که داره میخوره دیگه با هم تقسیم میکنه، در این حدش که اصلا پیغمبر نمیخواد، انبیا اومدن یه چیزای دیگه هم بگن، البته انبیا خیلی از حرفا که میزنن با عقل قابل فهمه، خیلی از حرفا هم که میزنن اگر عقل انسان ارتقا پیدا بکنه باز قابل فهمه، نه اینکه غیر عقل و ضد عقل، نه فوق عقل، فوق عقل یعنی باید روش بکنه این عقل، با این عقل این حدی ما فهمیده نمیشه، همونجور که پدر و مادر وقتی بچه میگن دست به این گاز نزن، برای او فوق عقله نه ضد عقله، فوق عقل اوست، البته اگه به سن و سال این پدر و مادر برسه تو اون وضعیت قرار بگیره برایش کاملا عقلانیست، ما اگه در حد های بهجت بشیم تمام این روایات دستورات برای ما کاملا عقلانیست، این عقله، ذره ای در این تردید نیست، ولی الان ما که اینجا هستیم و حال گیریم که آقا چرا مثلا در مسئله قصاص اونجوری گفته، چرا تو دویه این شکلی گفته، چرا فلانجا تو روزه این شکلی گفته، حالا مثلا سر اذان صبح که گفتن باید امساک بشه دیگه کسی چیز نخوره، حالا 10 دقیقه دیرتر بشه، حالا برم نماز اذان مغرب یه 5 دقیقه زودتر بشه، چه فرقی میکنه، نمیفهمیم دیگه، خبر نداریم. و این از اون مصلحتی که پشتش و ملکوتی که پشتش خبر نداریم. یه بخشی بحث خمسه، چون خیلی بحث مهمی است و باید مفصل در موردش صحبت بکنیم، این جلسه رو میخوام بذارم کامل در مورد خمس، که بحثی هم هست که تو این کتاب اومده. اول متن رو بخونیم، از بخشای جالب این کتابه و خصوصا به هم لباسان بنده یک سوزن نزده، یک جوالدوز زده و خیلی ما باید حواسمون رو جمع بکنیم. تلنگر و تذکر خیلی خوبی برای امثال بنده است اگه انشالله حواسمون جمع بشه. خب، از وقتی که مشغول به کار شدم حساب سال داشتم، یعنی همه ساله اضافه درآمدهای خودم رو مشخص میکردم و یک پنجم اون رو به عنوان خمس پرداخت میکردم. یک پنجم مازاد دیگه، یعنی سر سال که میشه. اینو قبلا توضیح دادیم، حالا بعضی از اون گفتن آقا ساده تر بود، ساده گفتیم دیگه، نمیدونم از اون ساده ترش چه شکلی میشه. ببینید، بنده روز اول مهر رفتم سر کار، سر سال خمسی بنده میشه اول مهر، یا اولین حقوقم رو در اون موقع دریافت کردم، یا اولین کارسازیمو اون موقع انجام دادم، یا اگر یه ماهیانه از پدرم پول تو جیبی میگیرم از اون روز شروع شده، به شرط اینکه بالغ شده باشم از وقت بلوغم. قبل از بلوغ نه، از وقت بلوغ، اون وقتی که اولین ماهی که از وقت بلوغ ماهیانه گرفتم، مثلا پدر کسی مثلا ماهی 1 تومن 2 تومن 500 تومن 200 تومن داره به اون میده، یه سری هزینه های جاری داره، کارهایی که داره انجام میده، خرج خورد و خوراک، تاکسی، کتاب میخره، مدرسه میره، خب هزینه هاشو انجام میده در حد شأن خودش، در حد شأن خودش. یعنی مثلا شأن او اینه که با تاکسی با اسنپ بره مثلا، یا با مترو بره. حالا این مثلا هر روز برداره یه آژانس مثلا فلان، که اگر مثلا قیمت معمول این مسیر از اینجا تا مدرسه رفتن مثلا با 10,000 تومان کرایه، حالا با اسنپ با بی‌آر‌تی و مترو اینا باز با هزینه‌های دیگه، با 10,000 تومان باید باشه، این مثلا هزینه‌اش یه جوری کرده بشه روزی 30,000 تومان. این دیگه بالاتر از شأنه، این اون هزینه‌ای که میشه در حد 10 تومنش پسش حساب میشه، 20 تومنش مازاده، این 20 تومنش بعدن خمس به این 20 تومن تعلق میگیره، به اون 10 تومنش نه. ولی اگه کسی در حد 10 تومنی که شأنشه میره میاد، اصلا به اون پول هیچ چی خمس تعلق نمیگیره، چون داده رفته دیگه، این استفاده شده. حالا این با تاکسی رفته و اومده و کتابم خریده، کتابم هست که در شأنش، یعنی مثلا الان بنده در دوره کارشناسی هستم، کتابایی هست که لازم دارم، یا همین الان مطالعه میکنم، یا ممکنه بهش مراجعه کنم، اینم میخرم میذارم، اینم بهش خمس تعلق نمیده. ولی الان رفتم برای دوره دکترام کتاب گرفتم که نه الان به دردم میخوره، فقط گفتم بعدن گرونتر میشه، الان هیچ استفاده ای هم ندارم، فقط برای اینکه 5 سال بعد که میخوام بخرم گرونتر میشه، این بهش خمس تعلق میگیره، بالاتر از شأن من. به هر حال این خرجای خودم رو انجام میدم ته سال، مثلا اول مهر که اولین حقوقی که گرفتم، اول مهر میشه سر سال خمسی بنده، 31 شهریور میشینم حساب کتاب میکنم که من در این سال درآمد که داشتم، خب به اون درآمد که کار نداریم، هزینه هام چقدر بود، هزینه هایی که کردم چقدر بود، بعد اینا رو حساب کتاب میکنم. یه مقدار چیزی الان مونده که اینها هنوز مصرف نشد، مصرف نشد، اگر مصرف بشم تموم میشه، مصرف بشه تموم میشه، مثلا قهوه مونده، مثلا چای مونده، قند مونده، نون مونده، سبزی مونده، گوجه مونده، میوه مونده، حبوبات مونده، چوب کبریت مونده، کاغذ مونده و همینطور هر چی که تصور بکنید، چیزای مصرفی که در اثر مصرف شدنش تمام میشه. به تلویزیون خمس تعلق نمیگیره، به اونی که عینش موجوده، یعنی وقت مصرفشه تموم نمیشه، فرش، صندلی، مبل، مگر اینکه باز بیش از شأن باشه، یعنی ما یه دست مبل گرفتیم گذاشتیم تو انباری، خب این بهش خمس تعلق میگیره، مگر اون باز بحث جهیزیه باشه و اینا که داریم برای عروس جمع میکنیم، اونم دیگه براجع باید نظرشون رو بپرسید، اونجا یکم اختلاف نظر هست که به جهیزیه خمس تعلق میگیره نمیگیره، بحث شأن و فلان اینا اون یه بحث دیگه است. خب پس اینا که مصرفی، حالا سر سال خمس بنده شده، یه مقداری پول مونده، مثلا 100,000 تومان، این 100,000 تومانو یک پنجمشو، یک پنجمش این باید رد بشه، به چه کسی رد بشه توضیح میدم ان شاء الله فرصت بشه این جلسه. خب این یک پنجمش رو باید بدم به عنوان خمس، هیچ هم ربطی به مالیات و زکات و رسیدگی به ایتام و بهزیستی و فلان ندارم، هیچ ربطی به اونا ندارم، این یه بحث جداست، این حق امام زمان و سهم امام زمان در واقع، یه نکته. و نکته بعدی هم این که اگر چیزایی مونده مثل همین کبریت، که قبلا عرض کردم بعضی میگن اصلا ما خمس علاقه نمیگیریم، ما مستاجریم. خیلی خوب، شما 5 تا دونه کبریت تو خونتون نمونده سر سال خمسی، یک دونش میشه خمس، یک دونش نسبت به اون یک دونه وظیفه داره. این تکلیف شرعی ماست، اینو قرآن گفته، اینو روایات گفته، اینو مراجع ما در سر سالیان سال زحمت کشیدن و استخون خرد کردن در روایات و احکام الهی فهمیدن. آدم ها که ذره هوای نفس هم نداشتن، کسی هم از کسی خمس زورکی نمیگیره. یعنی شما پیش همین مراجع عظام تقلید که بری، حتی خمستو نمیگن بیا من حساب کنم، میگن خودت حساب کن بگو. هیچ وقت هم از هیچ کسی سوال نمیکنن که خمس دادی یا ندادی. همین رهبر معظم انقلاب میرن خونه کسانی که اصلا خمسو قبول ندارن، این شهدای ارمنی گاهی. یک کلمه از کسی هم سوال نمیکنن که شما خمس دادی ندادی، بیا خمس تو پیش ما حساب کن. هیچ کدوم از مراجع تقلید یک بار شما ازش نمیشنوی یه جایی که بگی بیا خمس تو من وسط حساب کنم، خمس تو من بده. یک کلمه تا حالا از مراجع شما اینو نشنید و نمیشنن. تازه اینا کسی که در موقعیت مرجعیت قرار میگیره به خاطر این بحث خمسش و اینا پس میزنه به شدت، میگه بریم پیش آقای فلانی، شیخ انصاری رو ببینید چطور برخورد میکرد با مرجعیت. و خیلی از بزرگان ما که از زیر بار این مسئولیت شونه خالی میکنن که اینا سهم امام باید بیاد دست ما، ما باید اینا رو برگردونی بدیم دست اهلش و کار دشواره، سر همین اصلا زیر بار مسئولیت نمیرفتن. اینا مراجع ما، شما خود میرم میگی که من آقا حساب کردم 50,000 تومن خمس من شد، قبول میکنه ازت، وسط مینویسه. تازه میگی ازت میپرسن که الان لازم داری یا میخوای بدی. اگه بگی لازم دارم بهت همونو قرض میدن، همون 50,000 تومان رو بهت قرض میدن، اصلا دستگردون میکنن، میگن اینو بگی برو مای 5,000 تومان به ما برگرد. این شکلیه بحث خمس، ساده تر از این شما پیدا نمیکن. ولی آثار و برکات عجیب و غریب که قبلا شاید اشاره کردم، مرحوم آیت الله شهابادی رضوان الله علیه 3 تا دستور فرمود بودن تو مسجدشون. خب شهابادی کسیه که خمینی تربیت میکنه، یه شاگردش خمینیه، یه شاگردش حقشناس، این دو بزرگوار تربیت شده های مرحوم آیت الله شهابادی هست، حتی شایدان دیگه هم داشته مرحوم آیت الله شهابادی. یه وقت تو مسجدشون پا میشه، ایشون خطاب میکنه مردم رو، میگه من دست شما خسته شده، اصلاح نمیشه، چون این همه من برای شما منبر رفتم فایده نداشت. تهش 3 نفر بعد نماز 3 نفر میمشیشون، این همه ناله و روزه 3 نفر مدود. این 3 تا گفته بودن آقا ما میخواییم آدم شیم چیکار کنیم. ایشون فهمده بود که 3 تا کار میگم اینا رو انجام بده. یکی این که خمستون رو شب به شب حساب کنید، این نکته مهم، اینا بازاری بودن، خمستو شب به شب بده، یعنی هر شب بشین حساب کن درآمدت و هزینه هات و 1/5 از اونی که مونده همون شب بده اگه میخوای به موقعیت معنوی فوق العاده برسی. یکی هم که هر شب برای امواتی که از مؤمنین و مؤمنات از دنیا میرن همون شب یه نماز لیلة الدفن بخون. و یکی هم این که نمازتون اول وقت بخون در هر حالتی. خدا این ستا رو نصیب ما بکنه، ستاش هم اصلا سخت، همون نماز اول وقتش کفایت میکنه اگه کسی انجام بده. اینا بعد مدت مشغول شده بودن، یکی از اینا رفته بود یکی از مساجد تهران نماز بخونه، الله اکبر گفته بود، دیده بود که این امام جماعت میره و میاد، یکم هست یکم نیست. اومده بود گفته بود که آجا چیکار میکنی تو نماز؟ گفت چطور؟ گفت یکم بودی یکم نبودی. این تعجب کرد. حالا خوش به حال امام جماعت چه آدم خوب بود که یکم بود یکم نبود. چون من اصلا الله اکبر میگم اگه پشت من نماز بخونه که میگه این کجاست، صداش میاد خودش نیست، صدا از تصویر نیست. این یکم بود امام جماعت، انصافا آدم هم آدم های قدیم که یکم بودن امام جماعت رو یکم بودن. و یه گفته بود که من با خانومم بحثم شده بود تو نماز، هی میرفتم تو خونه جواب نمیدادم تو ذهنم که این که گفت این جوابش اون بوده، بابت این برم خونه الان اینو بگم. میگم جو داشتم باش سر کله میزدم. این صورت ملکوتی نماز رو دیده بود، صورت مثالیش رو دیده بود که این یکم تو نماز هست یکم نیست. بعد این مگشه بود گفته بود، این روحانی مگشه بود گفته بود که تو از آیه شهابادی دستور نمیگیری، این اینایی که تو میگی محصول دستور آیه شهابادیه. که اونم دیگه گفته بود چرا. خب یکی از سه تا دستور کلیدی آیه شهابادی همین بحث خمس بود، خمس شبانه دیگه. حالا راحتش کردن گفتن آقا خمس تا سر سال وقت داری که رد کنی، نه سالیانه، تا سر سال وقت داری که رد کنی، ته سال دیگه آخرین وقتشه. که ما چقدر پشت گوش میدازیم، خیلی افرادی که خمس میدن واقعا نادرن، درصد کمی هست، خمس زکات یعنی افراد بسیار زیادی برای امام حسین خرجی میدن، هزینه میدن، با اینکه خیلی خوبه، خیلی برکات داره، ولی خمس به مراتب آثارش از خرجی دادن برای امام حسین بالاتره، برکاتش بیشتره، اثرش بیشتره. که من روایتشو میخونم براتون. امام حسین فرمودن وقتی خمس ندید از دعای ما محروم میشید، خودتون محروم نکنید از دعای ما. که الان میبینید روایتشو آوردم، چلا تعداد زیادی روایت اشاره میکنم، سری میخونه. به هر حال این میشه بحث حساب کردن خمس. این برادر عزیز ما این جانباز بزرگوار، ایشون اهل حساب کتاب خمسش بوده، تکلیف شرعیش رو عمل کرده. ممکنه بگه این همه آدم رفتن و تجربه نزدیک به مرگش کردن، نمیدونم خمس چیزی نگفتن. ما اصلا نیازی به تجربه این بزرگواران و عزیزان نداریم. ما اینو من متن شریعت، متن دین، این خود ملکوته، این خود این خبر از غیبه. هر چی که پیغمبر اکرم آورده خبر از غیب، خود غیب و ورش ساده کرده شده همینا. خب با اینکه روحانیون خوبی در محل داشتیم، اما یکی از دوستانم گفت یک پیرمرد روحانی در محل ما هست، بیا خمس مالت را به ایشان بده و رسیدش رو بگیر. در زمینه خمس خیلی احتیاط میکردم، خیلی مراقب بودم که چیزی از قلم نیفته. من از اواسط دهه 70 مقلد رهبری معظم انقلاب شدم. یادم هست آن سال خمس من به 20,000 تومان رسید. یکی از همون سالا وقتی خمس رو پرداخت کردم به اون پیرمرد تأکید کردم که رسید دفتر رهبری رو برام بیاره. هفته بعد وقتی رسید خمس رو آورد با تعجب دیدم که رسید دفتر آیت الله فلانیه. گفتم این رسید چیه؟ اشتباه نشده؟ من به شما تأکید کردم مقلد رهبری ام. اونم گفت فرقی نداره. با عصبانیت باش برخورد کردم، گفتم باید رسید دفتر رهبری رو برام بیاری. من به شما تأکید کردم که مقلد رهبری ام و میخوام خمس من به دفتر ایشون برسه. او هم هفته بعد یه رسید بدون مهر برام آورد که نفهمیدم صحیحه یا نه. از سال بعدم خمس خودم رو مستقیم به حساب اعلام شده توسط دفتر رهبری واریز میکردم، دیگه واسطه نمیداد. خب ببینید این روحانی غیر بزرگواری که اینجا بوده آدم بی احتیاطی، لااقل اینو میشه گفتی، حالا تعبیر فاسد رو هم میشه به کار بود، ولی آدم بی احتیاطی بود. حالا عرض میکنم در مورد اون نکته. این که اینجا هست اینه که تو پرداخت خمس اگر به واسطه ای میدیم، این وقتی میبره دفتر اون مرجع، رسید خیلی مهمه، رسید علامت وصوله و رسیدم حتما دفتر خود اون مرجع باید باشه. حالا ما خودمون شخصا خیلی این چیزها رو قبول نمی کنیم، اصلا تو بحثای مالی و اینها ورودی نداریم. خیلی هم که اجبار بشه معمولا دیگه به رفقا پاس میدیم دیگه. حالا بعضی دوستانم از سر حسن ظن و اینا میان مبالغی رو میدن، باز ما به رفقای طلبه اینو ارجاع میدیم برای پرداختش، اینها زحمتشو به این بزرگوارا میدیم و تاکید هم میکنیم که حتما رسیدشو باید بیارن، رسیدشو باید بفرستن دفتر همون مرجع. و اون عزیزی هم که ما میده بهش میگیم، میگیم رسید دست ماست، الان من دارم رسید، میخوای برات بفرستم یا بهت بدم. میگن اون اثر حسن ظنی که دارن بعضی عمدتاً همجوری هست، میگن نمیخواد رسیدش شما مطمئن. این حتی اشکال نداره، یعنی وکالت اگه باشه اشکالی نداره. به هر حال اون واسطه که آدم داره میده باید مطمئن باشه. اکثر عزیزان طلبه هم واقعا این شکلی هستن، یعنی اون تقید نسبت به حلال و حرام و اینها واقعا دیده میشه در رفقای طلبه. بنده وقتی توی یکی از مدارس علمیه تهران، حالا اسم نمیارم چون بالاخره از دوستان طلبه تهران زیاد این بحثا رو گوش میدن و از خود مدرسه هم زیاد هستن جز مخاطبین ما، اسم مدرسه رو نمیارم حتی خوبیشونه، یکی از مدارس که در منطقه نظام آباد تهرانه، خب ما اونجا رفت آمد زیاد داشتیم. بعد توی اتاقی که اونجا معمولا محل استراحت زهرای طلبه ها بود، یعنی کسی سرپایی میخواست بخوابه یه نیم ساعت 40 دقیقه یه استراحت مختصری بکنه، یه اتاقی داشتن، دیدم یه شیشه گذاشتن پول خورده. به یکی از رفقا گفتم این چیه؟ زد زیر خنده، گفت چی بگم از دست این طلبه ها؟ گفتم برای چی؟ گفت طلبه میاد اینجا میخوابه، خب اینا وقتی میخوابن هی از این و به اونور میشن تو جیبا معمولا یکم پول خورد هست، الان دیگه پول خورد البته ارزشی نداره، پیدا نمیشه، اون موقع بود. بعد میگفت که این پا میشه میبینه یه سکه 50 تومانی مثلا زیرش افتاده، سکه 100 تومانی افتاده، بهش میگه آقا پول تو بردار. میگه نه من احتیاط میکنم، شاید مالی یکی قبل از من بوده، من که ندیدم که از جیب من افتاده باشه. میگن خب تو جیبت بوده؟ میگه نمیدونیم. میگه خب آقا این الان 100 تومنه اینو بردار. میگه ما ماجرایی داریم، میگن همینجوری میخوام پول خوردا میریزه، هی ما بریزیم تو اون شیشه. هیچ کدوم از ناظر نیست. اون 50 تومانی که زیرشه، آقا تو قبل اینکه اومدی اینجا تو دراز کشیدی که پولی نبود. گفت نه نمیدونم، شاید بوده من ندیدم. آقا عجیب تو افتاده، قبول نمیکنه. بعد دیدم یه شیشه دیگه گذاشتن توی سمت پشت بوم، همش سنگ بود. بعد بارش نشون دادن که رفقا که نون سنگک از سنگک محل میگیرن، سنگاشو بریزن اینجا که ما هفته به هفته بریم اینا پس بدیم. اینا هم تک تک این سنگای ریزو جدا میکردن تو شیشه میریختن. این اونیه که ما تو فضای طلبگی دیدیم، اصلا هم همینه، غالب هم همینه، واقعا همینه، بدون هیچ اغراقی، نمیخوام دفاع بکنم، واقعا همینه. یعنی اکثریت که دیدیم، البته آدمای فاسد هم دیدیم تک و توک، مثلا تو 200 تا 3 تا 4 تا که بنده خودم به بعضی از این موارد که اونا اتفاقا این بحثا رو گوش میدن ان شاءالله که اصلاح بشن، به یکی از این موارد یه پولی دادیم و گفتیم اینو رسیدشو بیار. حالا این آقا خدا خیرش بده، این روحانی تو این کتاب که این رفته بود رسید یکی دیگر رو برش رو دورده بود، مثلا رسید نیاورد، یک شامورتی بازی هم در آورد، بهش گفتم آقا این پولو چیکار کردی؟ این خمس فلان بنده خدا بود. گفت تو یعنی داری به من تهمت میزنی که من دزدم؟ یعنی من خمس ملت رو میخورم؟ خواهی دوز نبوده که رسید رو میاوردی. این بزرگوار هم خیلی فعال و من نمیخوام دیگه اشاره بکنم که حیثیتش خیلی به باد بره، بالاخره این سینه گنجینه اسراره، اگه بنا بشه حرفی بزنه آدم خیلی رسوا میشه. هر سکوت کردیم دیگه در برابر بعضی افعال، بعد آدم از یه طرف نگرانه که این سکوتت باعث میشه که این داره کارشو میکنه و حیثیت روحانیت به باد میده و این مفاسد اقتصادی، حرفم بخوای بزنی باز حیثیت روحانیت به باد میره. یعنی اونجا داره ده نفر رو سرکیسه میکنه، الان سرشناس شده و وقتی بگی اونجا پیش ده نفر حیثیتش رفته، الان اگه بخوای بگی پیش 10,000 نفر حیثیتش میره و نمیدونی چه بکنه، استخونه تو گلو هم واقعا، هی هم نصیحت. به هر حال اینجور آدم های فاسدی هم ما دیدیم که مفاسد اقتصادیه، حتی اینا معمولا نه سوادی دارن نه تقوایی دارن، یعنی اینا عملا طلبه اصلا به حساب نمیان. آقا گفته بود که یه طلبه دزدی کرده، اون مرجع بزرگوار پاشوده بود عصبانی، گفته بود که مام علیه این شکایت داریم. گفتن شما چرا؟ گفت که از مام لباس دزدیده، از شما پولتو دزدیده، از مام لباس دزدیده. این هم هست واقعا، یعنی بعضی از اینها لباس دزدن. یه نکته که باز اینجا مهمه اونم اینه که خب طبعا خیلی وقتی این داستانو میخونن میگن ای عجب، خب پس با اخوندا نمیشه اعتماد کرد. حالا کسی هم اصراری نداره که کسی بخواد اعتماد بکنه، التماسی هم نداره کسی، البته مردم هم چه اعتمادی دارن که واقعا آدم تعجب میکنه، انقدی که مردم محبت دارن جای تعجب. با این همه مسائلی که گاهی دیده میشه و این کارهای رسانه‌ای عجیبی که داره میشه، اعتماد مردم، اطمینان مردم فوق تصوره. ولی کار شیطان هم این وسط ندید نگیریم. ببینید شیطان خیلی این وسط ها حرفه‌ای عمل میکنه. الان اگه بنده بیام به شما بگم من ماشینم بردم پیش یه مکانیک، این تسمه پروانه مثلا خراب بود، فقط باید تسمه پروانه رو عوض میکرد، بعد یه هزینه انداخت گردن من و یه موتور واسه من جابجا کرد، خب یه فوش بنده میدن به اون مکانیک بزرگوار، یه فوش هم شما میدید به اون مکانیک بزرگوار و هیچ حسی نسبت به مکانیک ها پیدا نمیکنید و ماشینت هم که خراب بشه اولین مکانیکی که میبینی میبری میدی بدون هیچ دغدغه‌ای، بدون هیچ ذهنیتی. بیام بگم آقا فلان دکتر که از اینا زیاد سر ما اومده، ما به دکترها به شدت علاقه مندیم و اینا هم یه دایره وسیع باز در مخاطبین ما هن، از جراح و هیئت علمی و فوق تخصص و پزشکی عمومی و انواع اقسام پزشکان، پیام های متعدد ما داریم از این عزیزان و بزرگوارا که خیلی محبت دارن به ما تو حوزه های مختلف، یعنی هم تو بحث روان پزشکی هم تو بحث علوم تجربی و اینها، با به اینا خیلی علاقه داریم، خصوصا توی ماجراهایی که الان توی بحث کرونا و اینها انصافا ایثار کردن خیلی از این عزیزان. ولی خب یه واقعیت هست، میدونیم در بین این عزیزان بعضی افراد هم هستن تک و توک، آدم های نرمالی نیستن، آدم های سالمی نیستن، آدم های فاسدی هستن. خود ما هم مواجه شدیم با برخی از این اطباء و پزشکان و اینها که رفتی 10 تا خرج برای تراشیده، یکم باید دقت میکرد، یکم باید مشورت میکرد، یکم باید حوصله به خرج میداد، یکم تواضع به خرج میداد، یکم از دانش باید کمک میگرفت، هیچ کدوم این کارا نکرد و فقط هم اون که دنبال پول و یه 10 تا ماجرا برات درست بکنه و 100 تا هزینه برات بتراشه و این زیر میزی ها و این نمیدونم عملای آنچنانی و بامبول در آوردن ها و گفت تو بعضی عملات یه کار میکنم به 10 تا عمل دیگه هم مبتلا بشی که باز بیا پیش خود اون 10 تا عمل دیگه هم برات انجام بده. بعضی از اینا تو دندان پزشکش همینطوره، تو دندان فلان دکترش همینطوره. هر جایی ما یه بالاخره تعدادی افرادی داریم که اینا قابل اعتماد نیست. خب الان من اینو گفتم، شما ذره تردید کردید در اینکه وقتی بیمار شدید و پیش دکتر برید؟ نه، هیچ حسی پیدا نمیکنه آدم نسبت به دندان پزشک. اینقدر ما از مهندسان عزیز که باز اینام رفقای خوب ما و ما که اصلا عمده کار طلبگی و تبلیغمون در بین مهندسین بوده، چه تهران و رفقای امیرکبیر و چه مشهد و بچهای فردوسی و جاهای مختلف، عمدتاً هم مخاطبین ما در بین دانشجوها بچهای مهندسیه. خب این همه توی معماری‌ها و خونه سازی‌ها و جاهای مختلف خرابکاری‌ها که میشه، اینا از طرف کیه؟ خیلی‌هاش از طرف مهندس بزرگوار. تو همون کتاب آن سوی مرگم میگفت دیگه از بعضی از این سرهم کردن‌های بعضی از این مهندسین. خب شما الان باز بخوای خونه بسازی از مهندس رو برمیگردون؟ نه، اصلا این حرفا ذره تنش و حساسیت ایجاد نمیکنه. حالا بنده بیام بگم آقا یه کسی به یه آخوندی بود لدمون یه رسی دیگه آورده بود، هیچ چی دیگه، تموم شد. شیطون بیچاره میکنه آدمو، ول میکنه اینجا. این یه نمونه میبینی دیگه فهم میکنه. حالا این واقعا 1%، 1% هم نیست شاید، واقعا یعنی شاید کمتر از 1% بشه. اصلا شما بگو 5%، بگو 10%. آقا بین اطباء 10% قبول داریم؟ شاید باشن 10%. تازه 50% هم اگر بگیم باز کسی مشکل نداره، میگه بالاخره از هر دوتا یکیش خوبه. ولی بین این طلبه و این قش که میرسه اینا درده ها. البته هم افتخار شیرینه، بالاخره ما خوشحالیم که خار چشم شیاطینی، لذت برا ما. و مظلومیت درده که این همه خدمات دیده نمیشه. بنده تو این محل خودمون، حالا اسم میارم این بزرگوار رو، همسایه داریم روبروی ما میشینن، حاجی طوسی، این روحانی عزیز و بزرگوار که بنده قلبا عاشق ایشونم، اخلاق و متانت و شخصیت و فضای فکری ایشون، فضای مکتب تفکیکه، از شاهدان مرحوم آیت الله مروارید هم هستن، یعنی از جهت فضای فکری شاید خیلی تناسبی با هم نداشته باشه، ولی منش اخلاق ایشون، رفتار ایشون عالی، محشر این مرد، اینقدر که نجیب، اینقدر که متین. شاید 10-15 سال پیش کسی به ایشون 1,000,000 داده بود که ایشون ببره دفتر اون مرجع و پرداخت بکنه خمس رو، واسطه خمس شده بود، ایشون تو لباسش بود و رفته بوده سرویس بهداشتی تجدید وضو بکنه، اون بالا آویزون میکنه و برمیگرده میبینه که این پول عجیبه ایشون زده. خب این که آورده برای ایشون نداشته که بخواد بره، این خمس فقط ایشون امانت دستش بوده و میرفته تحویل میداد. این بنده خدا رفته بود از جیب 1,000,015 پیش. خب یه کسی میگه ببین 5 دقیقه برای کار فلان کار وقت داشتم، 5 دقیقه 20 سال پیش ها، نه 5 دقیقه الان. حالا اینم 1,000,000-2,000,000 15-20 سال پیش، اون سالای دور رفته بود همه رو خودش داده و طرف خودش، شاید مثلا هزینه 2-3 ماهش بوده، مثلا درآمد 2-3 ماهش بود، همه رو رفته و جیبش داده بود که چون امانت بوده و پرداخت میکرد. خب اینا واقعا جلو چشمه، ولی کسی اصلا به اینها نگاه نمیکنه. یه نمونه، یه مورد اگه از اون ور باشه قشنگ به چشمه. میخوام خلاصه باب این استفاده شیطان رو از این بحث ببندیم، هرچند که قبول هم داریم ضعف‌ها و کاستی‌های خودمون رو درش تردیدی هم نیست، همه هم در معرض خطریم، هیچکی هم خودشو پسر پیغمبر و امامزاده و اینا نمیدونه، خود بنده بیش از همه در معرض خطرم و یک لحظه خدای متعال ما رو به خودمون واگذار بکنه، همچنین جنایت‌های مختلفی در زمین‌های مختلف بکنیم که روی چنگیز مغول سفید بشه. به هر حال این نکته پس نسبت به این که بحث رسید و بدون مهر و اینا معلوم بود که خیلی حساب کتابی آقا نداشته. خلاصه میگه یکی دو سال بعد خبردار شدم این پیرمرد روحانی از دنیا رفت. خدا به داد برسه دیگه این بدهی ها. دیشب اینجا منزل ما حاج صدقه آهنگران بودن، چند تا ماجرا تعریف میکردن از یه عزیزی از دوستانشون تجربه نزدیک به مرگی داشته و ایشون تعریف میکرده که من اونجا که بودم یه خانومی به اسم تارا که میگه وقتی برگشته بوده دنبال این تارا میگشته همش، این آقا که این تارا کجاست، میگه اونجا یه خانومی دیده بوده به اسم تارا، البته خود خانم تارا که از دنیا رفته بوده، میخواسته که مشکلشو حل بکنه. اون خانم تارا در عالم برزخ بوده و 18,000 تومان بدهی داشته به یه کسی و و بابت این گرفتار بوده. این آقا که از دوستان حاج صادق بودن، ایشون گفته بود که این منو برمی‌داشت با هم می‌اومدیم خونش، پسرش خواب بود، میگفت این زورشو میزد که یه جور بره تو خواب پسره که فقط به این بفهمونه که 18000 تومان به فلانی بدهی داره، برو از طرف من بده. میگفت هر چی زور میزد نمیتونست، چون تو خواب کسی رفتنم شرایط خودش رو داره، همچین نیست که هر کسی بتونه تو خواب هر کسی بره. حتی بعضیا قوی ان تو همین دنیا میتونن تو خواب کسی برن، آخه بهجت این شکلی بوده. بعضی مشکل دارن حتی از عالم برزخ هم نمیتونن تو خواب هر کسی بیان. بعد میگفت که میومد مثلا خوشو میچسبون به این قلم و کاغذ و اینا، میگفتش که بیا با این بنویسیم یه جوری بندازیم زیر متکای این. میگوش کارم توس بکنه، هیچ اثرگذاری در عالم ماده نداشت. البته شهدا یکی از تفاوتاشون باز با مرده ها همینه، شهدا اگه بخوان اثرگذاری در عالم ماده داشته باشن در این حد شاید بتونن یه نوشته ای رو هم یه جایی ثبت بکنن، یعنی نه اینکه دست و پا و اینا دارن، اراده میکنن یه اثر در عالم ماده بروز پیدا میکنه. شهدا زندن دیگه، بالاخره اینا تفاوت های شهدا و اموات، اگه بخوان میتونن. کمان که از این ماجراها زیاد داریم، فلان یتیم بعد امضای پدر رو میبرده گریه کرده، به عکس پدر نگاه کرده، شهید، فرزند شهید، نگاه کرده دیده که امضای پدرش روی کاغذه، و از این قبیل ماجراها زیاد داریم، نقل شده تو داستان های مختلف. اینا نمیتونستم. میگم این گرفتاریش بابت 18000 تومان. من میگفتش که من میدیدم که یک قرون اگه اونجا بدهکار بودم یا اذیتی به کسی کردم، انقدر منو تحقیر میکردن و کوچیک میشدم که دوست داشتم فقط آتیش بگیرم و اینا من اونجور تحقیر نکنن. اون عالم شکلیه دیگه، این کوچک شدن این یه چیزی سعی بتونیم بفهمیم. به هر حال این بدبخت، این آقای روحانی، به ظاهر روحانی، این با همچین ماجرایی، چقدر هم بده که آدم از این خمس و این حق امام زمان و اینها خواهی دزدی بکنی لباس رو در بیار برو وایسا اونجا در قالب چه میدونم یه کار آبرومندی اونجا دزدی بکن، چرا آخه با این لباس و چرا با این عنوان و اینجا و از پول امام زمان و آدم میمونه واقعا. خدا حفظ کن استاد ما ایتالا ممدوحی رو، ایشون میفهمد که طلبه اگه به خاطر پول اومدی لباسو در بیار برو سر چهارراه وایسا کارگری کن، یه روزش پنزه یه ماه درآمد داری، با شرافت هم زندگی میکنی. آخه اینجا مگه پولی داری که تو به خاطر پول اومدی که بخواید آخرت مردم به باد بدی و با زندگی مردم بازی کنی و به آخرم به پول برسی؟ اینا تلنگر واقعا، اگه امثال من بفهمیم خدا توفیق بده اینا رو بفهمیم و اثر کنه در ما. من بعدها متوجه شدم که این شخص خمس چند نفر دیگر رو هم به همین صورت جابجا کرده. در اون زمانی که مشغول حساب و کتاب اعمال بودم یک بار همین پیرمرد رو دیدم، خیلی اوضاع آشفته‌ای داشت. در زمینه حق الناس به خیلی ها بدهکار و گرفتار، بیشترین گرفتاری رو به بحث خمس برمیگشت. برخی آدم های عادی وضعیت بهتری از این شخص داشتن. حالا تصور کنیم مثلا این آقا منبر هم میرفته توصیه میکرده که مردم حق الناس رو مراعات کنید و این کار رو کنید و اون کار رو کنید. ما داشتیم یه آقایی رو تو منطقه خودمون در یک جایی از استان تهران، بعد این آقا هم جوری بود متاسفانه، درس طلبگی اینا که نخونده بود و 50-60 سال هم بود مهمم بود، نهایتا مثلا شاید اوائل طلبگی یه مقدارش رو تی کرد و توی این مسائل اقتصادی هم معضلات جدی داشت و دستش هم به خیلی جاهای قدرتمندی بند بود. ما هم اول مهمم شدنمون 18 سالمون هم بود، با این آقا خیلی به صورت نرم و خفیف با ضربه ملایم مغزی در افتادیم، این ما رو برد تا مرز خل لباس، انقدر که دست و بالش بند بود الحمدلله به جاهای مهمی از این مملکت، فلان بخش نه فلان جای قوه قضاییه و اینا، و امام جمعه اون منطقه ما رو خواست و ما گفت که با این در نیافت، این اولا که فساد اقتصادی شدیدی داره، همین مثال همشون دقیقاً آورد بحث خمس و اینا که واسش میارن و از هر جا که هست هر رسیدی بدون مهر میده و در گیر و بند این نیست که رسیده فلان مرجع باشه و اینها، و تو مشکلات اقتصادی هم فراوان داره، یکی دوتا نیست. و جالبش میگه موعظه هم میکرد، یعنی سخنرانی میکرد و موعظه میکرد مردم و مردم حق الناس خیلی مهمه، ظلم نکنین فلان نکنین. این همونه که در روایت داره در جهنم یه جایگاهی مخصوص عالمان که جهنمی ها میگن خدا از بوی گند این آدم ما در آزاریم، اینو ببر یه جای انفرادی. یکی از اساتید ما یادم این روایت رو میخونم و گریه میکرد که این خودش اونا که بهش رفتن و این توصیه میکرد رفتن بهش و این خودش در قعر دوزخه، در قعر دوزخ. حضرت امام میفهمون من آخوند فاسد رو از ساواکی بدتر میدونم. برحال یه بخشی از عالم برزخ نمونده عالمان سوه. البته ما نگاهمون نسبت به همه مثبت، همونجور که نسبت به پزشکان اصل رو میذاریم بر خوب بودنشون و هر پزشکی وقتی معرفی بشه برای درمان ما میریم خودمون رو میسپاریم بهش، مگر اینکه بفهمیم فاسده. نسبت به دندون پزشک همینیم، نسبت به مهندس همینیم، نسبت به تعمیرکار همینیم، نسبت به همه مشاغل و اصناف همینیم، نسبت به روحانیت هم همینیم. ولی تو روایت داره اگه یک ذره استشمام کردین که یک عالمی بوی دنیا طلبی و اینها میده ازش فرار کنید، در برید اینجا. با حساسیت، با کنجکاوی بررسی میکنیم، نه با سوء ظن، نه با مچگیری، ولی با دقت، با دقت زیاد، که یک ذره اگه تمایل به قدرت و شهرت و ثروت و اینا در کسی ببینیم ازش فاصله میگیریم. این خطرناکه. این اون دینداری و اون علمش خودشو نتونسته نجات بده. اگه این علم بود اول این آقا رو نجات میداد. وقتی خودشو نتونسته نجات بده منم نمیتونه نجات بده. اون علم اون کسی ارزش داره که خودشو بتونه نجات بده. البته عرض میکنم ما حسن ظن اولیه نسبت به همه داریم. به هر حال درد اینه که این همچین کسایی بخوان موعظه هم بکنه. برخی آدم‌های عادی وضعیت بهتری از این شخص داشتن. پیرمرد پیش من آمد و تقاضا کرد حلالش کنم، اما اینقدر اوضاع و مشکل داشت که به رضایت من چیزی تغییر نمی‌کرد. منم قبول نکردم. در اینجا بود که جوان پشت میز به من گفت اینایی که می‌بینی، این کسایی که از شما حلالیت می‌طلبند یا شما از اونها حلالیت می‌طلبی، کسانی هستن که از دنیا رفتن. حساب اونا که هنوز در دنیا هستن مونده تا زمانی که اونا هم به برزخ وارد بشن. باز حسابرسی جداگانه است. اینایی که الان اونورن اینجور این بنده خدا گرفتار اینا، حالا هنوز مونده که یه تعداد دیگه بیان. و گاهی تبعات اعمال تا چند نسل، آدم یه کاری کرده که چند نسل آثارش بروز داره. حرف اینجا حالا زیاده دیگه، درد و دل و قصه زیاد. خدا نجات بده ما رو واقعا از این ماجرا. حساب کتاب شما با آنها که زنده اند بعد از مرگشون انجام میشه. بعد دوباره در زمینه حق الناس با من صحبت کرد و گفت وای به حال افرادی که سالها عبادت کردند اما حق الناس رو مراعات نکردند. یادم حق الناس ما اوایل بحث صدقه در قیامت بیشتر صحبت کردیم و دیگه بیشتر وارد بحثش نمیشیم. اما این را هم بدان اگر کسی در زمینه حق الناس به شما بدهکار بود و او را در دنیا ببخشی، 10 برابر آن در نامه عمل از ثبت میشود، اما اگر به برزخ کشیده شود همان مقدار خواهد بود. خب این نکته مهمیه در مورد بخشیدن دیگران. اینا انشالله جلسه بعد در موردش بیشتر صحبت میکنم که ما حق الناس رو تا میتونیم ببخشیم، مگر اینکه کسی ظالمی است که دیگه اونجا بخشیدن او رو جریتر میکنه در مورد ظلمش، و ظلمش هم ظلمیه که جنبه شخصی نداره، جنبه عمومی داره و خصوصا جنبه اعتقادی، و ظلم در مورد عقاید و در راه خدا به حساب میاد. اون یه بحث دیگه است. ظلم شخصی که من شده، کسی حالا مثلا همسایه صدای گاهی بلند میشه و تق و توق میکنن و ما اذیت میشیم، اینا رو ببخشیم. اینا ان شاء الله من مفصل جلسه بعد در موردش بیشتر صحبت میکنم. در مورد خمس چند تا نکته دیگه بگم که این بحثو تمومش کنیم. یه کتاب خوبی جناب آقای قرائتی دارن در مورد خمس، که این کتاب رو ان شاء الله عزیزان ما زیر این فایل صوتی منتشر میکنن. یه کتاب 80 صفحه‌ای در مورد خمسه سفارش میکنم. کتاب خب خیلی هم ساده است. این کتاب رو همه عزیزان بخونن. یه کتاب دیگه هم البته نوشته شده در مورد روش محاسبه خمس به نظر مراجع. اونم اگه بتونن دوستان ما پیدا بکنن، حالا یا خود فایلش رو پیدا کنن منتشر کنن، یا برای فروشش پیدا کنن منتشر بکنن، که خیلی ساده کمک میکنه هر کسی خودش بتونه خمس خودش رو حساب بکنه و بدون اینکه واسطه هم داشته باشه خودش پرداخت بکنه. الان معمولا سایت مراجع اعزام مستقیم میشه خمس رو به این عزیزان واریز کرد براش. خب شبهاتی در مورد خمس هست، شبهات فراوانی هم هست. چرا باید با آخوندا بدیم؟ چرا باید این شکلی بدیم؟ اینا شبهاتی هست در مورد خمس که حالا این کتاب خیلی میتونه کمک بکنه به شما. یه کتاب هم البته جناب آیت الله مکارم شیرازی دارن که اونم اسمش هست خمس پشتوانه بیت المال، اونم کتاب خوبیه، عزیزان میتونن به اون کتاب هم مراجعه بکنن، اونم پاسخ به خیلی سوالا رو داده. زمان پیغمبر مثلا خمس بوده یا نبوده، چرا اهل بیت خمس نمیگرفتن، اهل بیت اصلا خمس رو برای شیعیان بخشیدن، اینا شبهات مختلفی که در مورد خمس داری و همه رو جواب دادن علمای ما. نه فقط زمان پیغمبر بوده، نه فقط نسبت به غنایم جنگی، اهل بیت هم خمس میگرفتن، برای شیعیان هم نبخشیدن. روایات شدید و غلیظی هم در مورد خمس داریم، بنده چند تا از اون روایات شدید و غلیظ رو میخوام بخونم براتون. و در مورد فلسفه خمس و چرا این مدلی و نظام اقتصادی اسلام و اینها دیگه بحث اگه بخوام بکنم 4-5 جلسه بعد صحبت بکنم. فرق مثلا نظام اقتصادی اسلام با نظام کاپیتالیستی، با نظام مارکسیستی، با نظام‌های مختلفی که از جهت اقتصادی حرفی دارن، نظام اقتصادی اسلام رو اگه بخوایم بررسی بکنیم، این اصلا خیلی فوق‌العاده است. بحث خمس خصوصا یک بحث عجیب و غریبی است. آیت الله مکارم تو کتابشون میگن که وقتی برخی از این شخصیت‌های، چون اهل سنت خمس ندارن دیگه به این شکل، اصلا خمسی نیست اونجا، گفتن بعضی از شخصیت‌های علمی الازهر و اینا اومده بودن حوزه علمی قم رو دیده بودن و گفته بودن شما این حوزه چه شکلی اداره می‌کنید، و گفته بودیم که ما شخصیت‌های نخبه دینیمون در اثر این پولیه که گردش اقتصادی از 1/5 مازاد درآمد سالیانه مردم و هیچ بنده به هیچ نهاد و ارگانی نیست، لذا هیچ، فقط بنده مردم، فقط نسبت به مردم پاسخگوئه و از اغنیا میگیره فقرا میده. میگفت اینا به قول ماها کف و خون قاطی کرده بودن. اطلاع مکارم فهمیدن که یکی از اینا گفتش که من برگردم کشور خودمون، میرم همه جا تبلیغ میکنم که ما نظام علمیمون رو این شکلی اداره کنیم با مالی که از طرف مردم جمع میشه. خب چون معمولا نهادهای علمی در دنیا وابسته به حکومت‌ها و اون نهادهای قدرت هم، این هم میشه وضعیت فعلی. این الازهر مصر و این دانشگاه های مختلف دنیاست و یه تشر هم بزنین و ساکت میشن. تنها جایی که 14 قرن هرچی حکومت و دولت و رئیس و مجلس اومده رفته و اینا به هیچ کدوم تن ندادن، حتی نسبت به حکومت آخوندی، حوزه علمیه بوده. یعنی همین الانش هم حوزه علمیه بهترین و بیشترین انتقادها رو نسبت به خود همین حکومت خودمون داره دیگه. و مراجع اعزام تقلید انتقاداتشون همیشه آزادانه و راحت نسبت به حکومت، همین حکومتی که اصطلاحا حکومت آخوندی به حساب میاد. این آزادگی و این حریت برمیگرده به این که اینا هیچ وقت دستشون تو دست تو جیب حکومت‌ها نبوده و همیشه از طرف مردم تأمین شدن. این نکته عجیبی است در مورد ساختار اقتصادی حوزه‌ها. البته خمس لزوماً فقط در حوزه‌ها مصرف نمیشه، یه بخشی از هزینه‌های خمس در مورد حوزه‌هاست و تربیت این افرادی که مبلغین دینند و این فرهنگ رو ترویج میکنه. حالا در مورد خمس بنده چند تا روایت رو بخونم براتون. یه روایت اینه، حالا آیه قرآنش که مشخصه، سوره مبارکه انفال آیه 41. میتونن عزیزان هم آیه رو ملاحظه کنن، هم تفاسیری که علما داشتن، آیت الله جوادی آموری در تسنیم، علامه طباطبایی در المیزان، آیت الله مکارم در تفسیر نمونه، محمود تبرسی در مجمع البیان و تفاسیر مختلفی که علما نوشتن، عزیزان میتونن مراجعه بکنن. و این کتاب جای قرائتی انصافا کتاب خوبی است. من دیگه حالا خیلی نکات بود که میخواستم از این کتاب عرض بکنم، اینا فرصت نیست، ارجاع میدم خود دوستان عزیزان مطالعه بکنن. خب خمس وقتی پرداخت نشه مهریه شبهناک میشه، لغمه ها شبهناک میشه، آلوده میشه. حالا در مورد مهریه هم یه بحث مفصلی است، خود مهریه بهش خمس تعلق میگیره، اگر کسی مهریهش رو گرفته این باید خمسش رو بده. بعضی وقتا این مهریه ها به محض اینکه طرف مهریهش رو وصول میکنه و میگیره، حج بهش واجب میشه، مستطیع میشه. معمولا اینها بهش توجه نمیشه توی گرفتن این مهریه ها و اینها. و خمسی که خانوم ها به عهدشون میاد خیلی وقتا اینها بهش توجه نمیشه، که حالا مثلا نفقه‌ای که زن تو خونه میگیره بهش خمس تعلق میگیره، نمیگه پولی که پس انداز میکنه، حقوقی که داره که خب قطعا به اون که تعلق میگیره. فکر میکنم مثلا تو خونه یه نفر خمس میده دیگه کفایت میکنه. نه خیر، هر کسی نسبت به حسابی که داره مجزاست. تازه اگه کسی دو تا حساب مالی داره، یعنی دو جا حقوق میگیره، اینو برخی مراجع گفتن که این دو تا خمس، دو تا سال خمسی داره، یعنی هم مثلا هیئت علمی دانشگاه، هم مثلا هیئت مدیره فلان استارتاپ و فلان مجموعه صنعتیه. اینجا مثلا با آبان ماه وارد شده، اونجا اسفند ماه وارد شده. برخی مراجع گفتن که سال خمسی این ورش از آبان ماه، سال خمسی اون ورش از اسفند ماه، و هر کدوم مجزا و سال خمسیش حساب. چه برسه به اینکه دو نفر توی خونه باشن و پنج نفر توی خونه باشن و پدره کار میکنه، بچه کار میکنه، مادره کار میکنه، هر کدوم حساب خمسی و حساب سالشون متفاوت و مجزاست، هر کسی متناسب با هزینه های خودش. اونا که البته مشترکه، حالا به چه نحو حسابشون یه بحث دیگه است. اما تو خمس دیگه بیشتر از این بخوام صحبت بکنم بحثای فقهی میشه و دوست ندارم که بحثمون رو خیلی ببریم توی چارچوب بحثای فقهی. و خدمت شما عرض کنم که بیشتر الان میخوایم روایاتش رو ببینیم. خب در مورد آثار خمس دادن، خمس دادن، خمس ندادن، کتاب شریف وسائل و شیعه جلد 9 صفحه 547-538 روایت جاهای مختلفی است در این مجلد از وسائل و شیعه. آثاری که دادن خمس داری، یکیش اینه لتتی و ولادت هم. خمس باعث میشه که آدم مالش پاک میشه و نسلش هم پاک میشه. بخشی از مشکلاتی که در تربیت بچه ها هست، خب اثر لقمه هاست دیگه، و پرداخت خمس و این حقوق مالی واجب آثار عجیبی در تربیت فرزندان داره. بسیاری از معضلات خانوادگی رو اینها حل میکنه، بسیاری از گرفتاری های خانه. اگه خیلی از عزیزان دنبال اینن که یه عزیزی باطنداری بیاد بگه که ما مشکلاتمون از کجاست، این باطنداره، این اهل بیت، این پیغمبر اکرمه، امیرالمومنین، امام صادقه. به ما فهموندن که بیشتر مشکلات به ایناست. اگه میخوای بچه خوبی تربیت بکنی، یکی از زمینه هاش همین پرداخت خمس. این پول سهم امام زمان تو خونه وقتی میمونه، این آلوده میکنه، مالت رو آلوده میکنه، این سهم یکی دیگه. حالا شما تصور کنی که مثلا بنده برم از حرم امام رضا علیه السلام یه چیزی رو بدزدم بیارم تو خونه، از حرم امام رضا. فرض کنید که مثلا یه کتابی رو از حرم بدزدم بیارم قاطی کتابم کنم، چقدر بده، چقدر زشته. دزدی که از حرم امام رضا دزدی کردی، یه چیزی از حرم یکی بدزدی. حالا یه کسی از خود امام، از امام معصوم یه چیزی رو برداشته. خمس سهم امام زمانه، این یک پنجم اصلا مال شما نیست، حضرت مالک تمام اموال ما، ولایت دارن. اگه کسی میخواد باید بره بحثایی که در مورد امام شناسی اینها داشتیم، نسبت ما با امام معصوم چیه، اونها رو بررسی بکنه ببینه که ما نسبتون با امام معصوم چیه. حضرت النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، او از مال ما به ما مستحقتره، یعنی ولایتی که او به مال ما داره بیش از ولایت خودمون به مالمونه، ولایتی که او به جان ما داره بیش از ولایتی که او به جان ما به جان خودمون داریم. ما در حکم بدن امام معصومی، این ساختار عالم، این نسبت ما با امام زمان. اموال ما هم در واقع امانت حضرت در دست ماست، مثلا مال ما نیست، مال حضرت. اجازه دادن ما هم تصرف کنیم، اجازه دادن تصرف کنیم، کارهای زندگیمون را بندازیم، در حد شأنمون هم هر چی دوست داریم استفاده کنیم. تازه اون مازادی که سر سال میمونه همش هم نخواستن، یک پنجمش رو گفتن دیگه، اون مال خود حضرته، اون دیگه اون مقدار. نه اینکه من مثلا کارمو کردم و الان دیگه از سر تفضل من دارم اینو به امام معصوم میدم، نه خیر، حضرت این مالو دست شما دادن، مالک اوه، داده ما استفاده کنیم، لطف کرده، اجازه دادن ما استفاده کنیم، نیازمونو برطرف کنیم. حالا اینجا یک پنجمشو گفته که به این دیگه دست نزن، اینو به تحویل بده، اجازه هم نمیدم که جای دیگه ای بدی، این مال ماست. اون مصرفی هم که میکنه مصرف شخصی نیست، در موردش برای شخص امام، در مورد مال شخصیت حقیقی امام نیست، مال شخصیت حقوقی امامه. لذا اگه امام از دنیا بره، این خمسی که مال او بوده ما به او تحویل دادیم، او به ورثش که نمیرسه، چون اگه مال شخصیت حقیقی او باشه و برسه به ورثش، میرسه به امام بعدی، مثلا امام حسن مشتبه علیه السلام از دنیا رفتن، ما خمس به ایشون دادیم، ایشون هم از دنیا رفتن، این با برسه بچه هاشون دیگه ها؟ اگه مال خود به حضرت باشه، این به خود حضرت که نب... مال خود حضرت نبوده که بخواد به بچه هاشون برسه، این مال موقعیت حقوقی حضرت، میرسه به امام حسین علیه السلام، به امام حسین علیه السلام میرسه، به بچه های امام حسن مشتبه نمیرسه، مال امام بعدی. پس این هم نکته مهم. و شریک هم هست حضرت با ما، اینم سهم حضرت. ندادن این حق خوردن حق امام زمانه، و چه ظلمی بدتر از این، چه ظلمی بدتر از این که آدم بخواد به امام معصوم ظلم کنه. جای دیگه تو روایت داره که الخمسا اوننا علی دیننا، این کمک ماست. حضرت برای خودشون که برنامه دارن، این گردش اقتصادی برای ایتام و فقرا و مساکین و خصوصا سادات فقیر که اینا چون بهشون صدقه نمیرسه به خاطر شأن و جایگاه اجتماعی که دارن، صدقه دادن به اینها ممنوعه، به جای صدقه اینو در نظر گرفتن که کریمانه است و یک لحاظ در واقع توش هست، احترام خاصی توش لحاظ میشه. و تو روایات داره که اونونا علی موالینا، کمک برای این که ما به شیعانمون رسیدگی بکنیم، ما رسیدگی بکنیم. این حضرت اینا رو میگیرن در واقع برای برطرف کردن این مشکلات. و امام صادق علیه السلام فرمودن من این پولی که از شما میگیرم، ما اريد بذلک الا ان تطهروا، من فقط قصدم که شما پاک بشید، این پولو میدی پاک میشی، طهارت پیدا میکنه، هم طهارت قلبی پیدا میکنی، هم طهارت عملی پیدا میکنی، هم طهارت مالی پیدا میکنی، هم طهارت اعتقادی پیدا میکنی. خب این ویروس ها برداشته میشه دیگه، این ویروس هاست که زندگی ما رو آسیب زده، این ویروس ها میشه وقت تبدیل به شبهه، شبهه اعتقادی در بچه ما، شبهه اعتقادی به وجود میاد. دل ها چرکینه، زن و شوهر دل چرکینه، دل چرکینه، از همدیگه دل چرکینه. این آلودگی از کجا اومد؟ اینا آثاریه که این پول تو زندگی داره، این تبدیل به لقمه میشه، لقمه تبدیل به خون میشه، اون خون تبدیل به انرژی میشه، اون انرژی تبدیل به عمل میشه، تبدیل به شخصیت و روح من میشه. همینجور سیر سعودی داره دیگه، چه پولی بود چه مالی بود، مالی که خمسش داده نشده، این خیلی آثاره بدی داره در زندگی آدم، چقدر بیماری ها، چقدر گرفتاری ها، مشکلات مختلفی که تو زندگی پیش میاد مقدر همینه. جای دیگه داره که اگه اینو بده یعدی خمسنا و یطیب له، اون مقداری که براش میمونه طیب میشه، گوارا میشه، گوارا میشه، این پولیه که میمونه و ازش آثار خیر و برکت میبینه تو زندگی. باز جای دیگه داره که باعث دفع فقر میشه. جای دیگه داره که امام رضا فرمودن، خیلی از روایات در مورد خمس از امام رضا علیه السلام، اینم نکته جالبی توشه، همین امام رضا که اینقدر بهشون علاقه داریم و زیارتشون میریم، خیلی در مورد خمس مطلب فرمودن. مثلا حضرت فرمودن که ان اخراجه تمحیص ذنوبکم، گناه های شما رو پاک میکنه پرداختن خمس، و ما تمهدون لانفسکم لیوم فاقتکم، این باعث این میشه که شما روز گرفتاری و نیاز و حاجت، اون وقتی که دستتون خالی است اولا ملکوت، اونجا یه چیز سرمایه‌ای دارید، این سرمایه ابدیه برای شما، این خمس سرمایه ابدی، به هیچ جای آدم هم بر نمیخوره، به هیچ جا واسه هیچ جا مشکلی نداره، این یک پنجم مازاد یک سال هیچ پدری از آدم در نمیاره، هیچ آزاری نداره. جای دیگه ما باقر علیه السلام فهمیدن که زمنت لک علی و علی ابی الجنه، یکی اومد پیش امام باقر علیه السلام خمسش پرداخت که از فهمیدن به من و پدرم لازمه برای تو ضامن بهش بشیم. خمس خیلی آثار داره، یه جور ابراز محبت، ابراز وفاداریه، همون که میگه کمکه، ما میشین کلی از روزه‌ها که گریه می‌کنیم اینه که امام حسین علیه السلام طلب کمک کردن و هیچ کی کمک نکرد، هل من معین گفتن، هیچ کی کمک نکرد، چقدر ما به سر صورت می‌زنیم. خب الان امام زمان هم دارن هی دائما هل من معین میگن، هی هم آخه میگیم اینو، بگیم که ما الان به امام زمانمون لبیک گفته ایم، خب یعنی لبیک دیگه، فهمون اونونا علی موالینا، این کمک ماست، اون معین، میخوای معین باشی بسم الله بیا خمسه تو بده، این کمک ماست، کار ما را میدازی. ما میتونیم فرهنگ رو بست بدیم، اقتصاد رو اداره بکنیم، مشکلات اقتصادی رو کم بکنیم. هی هم مینالیم آخه، ما هی از بقیه مینالیم، از اونایی که خوردن و بردن و اونا که خمس نمیدن و آخه ما چند نفر خمس دن، ما مثل بقیه. خیلی حرف عجیب است، آدم گاهی میشنوه. الان شما نسبت به رژیم غذایی مثلا نگاه کنید، حالا کرونا هم که خب این ایام هست که افراد کمی نسبت بهش مواظبت دارن، این رژیم غذایی رو ببینید. شما تو اقوام فامیلتون چند نفر رژیم غذایی دارن؟ چند نفر نسبت به چربی و کالری اینا که میخورن مراقبت دارن؟ نسبت به قند خونشون مراقبت دارن؟ کربوهیدرات ها رو مثلا مراقبت دارن؟ و و و و خب حالا ای بنده فهمیدم که مثلا قندم بالاست، چربی خونم بالاست و باید مراقبت بکنم، میام میگم آقا این همه آدم چربی خون داره، این همه آدم شیرین خامه ای میخوره. من شیرین خامه ای هم خیلی دوست دارم، ولی میدونم برای من ضرر داره، میگیرم میدونم بقیه، میگم که اصلا این مریضیش مال تو، پاک میکنم خون خودم رو، میگم این شیرین خوشمزه تو بخور. من هم لذت اینی که اطعام کردم دارم میبینم، هم از این مریضیه دارم نجات پیدا میکنم. حالا به یه آدمی که خودش سالمه دیگه مثلا میدیم اینا، نه به یه مریض. اینجا آدم نگاه نمیکنه به بقیه، آدم تعجب میکنه به این مسائلی که میسیم، هی بقیه نگاه میکنه، من چند نفر نماز میخونم، من چند نفر خمس میدم. خب یکی مثلا اختلاس کرده، بگه برو خمس از اونا بگیر، من برم چه دکتر، دکتر به من بگه که آقا شما چربی خونت بالاست، بگم برو به اونا که 200 کیلو هم به اونا بگو، تا هم زورت به ما رسیده، حالا مثلا 10 کیلو اضافه وزن داری. چه حرف خنده دار و مسخره ایه. تو میخوای سالم باشی یا نه؟ مثلا همه عالم اضافه وزن دارن، همه دارن میمیرن، همه دیابت دارن، تو یه دونه میخوای سالم باشی یا نه؟ تو یه دونه مراعات کن. این طبیب درجه یک عالم که رسول اکرم، این امام رضا علیه السلام که همه حقایق عالم در قلب مقدس اوست، او به ما گفته. این روایت هم سینه به سینه با درد و رنج و مشقت در طول تاریخ به ما رسیده، کلمه به کلمه شو وسواس به خرج دادن علما، تک تک راویه شد وسواس به خرج دادن، کتاب به کتاب شو وسواس به خرج دادن که این نقل شده به ما رسیده. همینی هم که رسیده باز کلی مطلب خشخاش میذارن، سندش و دلالتش و معارض داره نداره، کلی رو اینا کار میکنن که آخرش میاد به ما عرضه میکنه. این روایت اهل بیت، این امام رضا علیه السلام، فهمون پاکتون میکنه. یه روایت دیگه داره، حالا اینجا بخشیش هست، فهمون لا تو حرمو انفسکم دعا انا ما قدرتم علی، تا میتونی خودتون از دعای ما محروم نکنید. اگه خمس ندید، اگه خمس بدید ما دعاتون میکنیم، خمس ندید از دعای ما محروم میشید. این همه التماس دعا به این و اون و عره و اوره و شمس کوره و اونا که میگفتن قدیم، به اینا التماس دعا داریم، چه دعایی بالاتر دعای امام زمان. شما تصور کنین حضرت برای کسی در نماز شبشون دعا کنه، اصلا میفهم یعنی چی؟ خدا وکیلی من نمیفهمم، اگه میفهمیدم میمردم از شوق. آقای بهجت مثلا نامه بدن به بنده بگن من دیشب در نماز شب شما رو دعا کردم، اصلا بنده یک ماه غرقم در این جمله، آقای بهجت منو به شخص دعا کرد، حالا امام زمان دعا کنه. اینجا اگه آقای بهجت هم بفهمن که امام زمان به اس دعا کرد، خدای بهجت هم یه ماه مسته. حالا فهم بود وقتی خمستون رو میدید ما دعاتون میکنیم، شخص شما رو کمک کردی به ما. تازه همونی که وظیفمون بوده، اینا کریمن یه نمی دیگه، همون که وظیفمون بوده، مثلا مال ما نبوده، حق شخص بوده، بعد بهش میدادیم. حالا یه روایتی هم هست بعدا انشالله یادم باشه میخونم، در مورد این که وقتی کسی حق و ناسی داره باید بدیم دیگه، آقا من بدهی دارم ببرم به کسی بدم، این میرم حق و ناسام پرداخت میکنم، بهش بهم واجب میشه، بابت هم که حق طرفو دادم. خب یعنی خیلی خنده دار به نظر میرسه دیگه، آقا این طرف وظیفش بود که بده، این دیگه بهش واجب میشه چیه؟ ما با همچه خدای کریمی مواجهیم، نورانیت عمل و ملکوت عملی که قرار میده اینه. من 5 میلیون کسی قرض گرفتم، بعدن به خاطر اینکه در حق در وادی حق الناس و در برزخ اونا گرفتار نباشم میرم 5 میلیون طرفو بهش برمیگردونم، خدای متعال فهمه بهش بد واجب شد. خدای من فهمم حسین جهنم نرم اینو دادم، میگه نه دیگه تو این حقو که دادی نه فقط جهنم نمیری، بهش هم بهت واجب شد. حق اوناس به خاطر من داد. این خدای ماست. حالا اهل بیت مثلا یک پنجم مال ما نیست، مال خودشونه، وقتی میریم بهشون میدیم دعا میکنن برای ما، در حالی که ما فقط بگیم آقا ما اگه نمیدادیم من محروم میشد، تازه نگفتن نفرین میکنیم، فهمونه از دعای ما محروم میشید. چقدر لطیفه، حق اینا رو خوردیم، نفرینمون هم نمیکنن، از دعا محروم میشیم. لا تحرمو انفسکم، خودتونو محروم میکنید، از دعاتون نمیکنید، شما رو به اسم دعای اون دعای خاص برای شما رو نداریم، میای حق خود اهل بیت که میدی دعات میکنه. بعد فرمود امام زاده فرمود که ان اخراجمو مفتاح و رزق کن، کلید رزقه، پرداخت خمس کلید رزق. و باز روایت دیگه که اینجا داریم میفرماید که یکی از بخشای سخت هم امام کاظم علیه السلام فرمود که پرداخت خمس. یه بخش خیلی جالبی در مورد این پرداخت خمس داریم، این نکته هم بگم مربوط به این بحث کتابم هست، اینم خیلی جالب. حالا روایت امام کاظم ببینید، حضرت میفرمایند که خدا برای مؤمنین ارزاقشون رو ساده کرد به 5 درهم، یکی از این 5 تا رو برای خدا قرار داد، برای لربه جعلوا لربه واحدا و اکلوا اربعه حلال، گفت یکیشو بزنیم برای خدا 4 تاشو حلال بخورید. فهمو هذا من حدیثنا صعب مستصعب لا يعمل به ولا يصبر عليها الا ممتحن قلبه للإيمان. این کار سختی، این حدیثی که ما گفتیم یک پنجمشو بده، این خیلی دشوار، کسی صبر براش نمیکنه مگر کسی که خدا دلشو برای ایمان امتحان کرد. یک مقام معنوی سعی کسی خمس پرداخت بکنه، پرداخت خمس سخت. بنده دیدم یه برادر عزیز پاسداری، ایشون یه طلبی از کسی داشت، مثلا 20 میلیون چقدر، بعضی رفقا دانشجو اینو دیده بودن، این مثلا یک روز مونده به سال خمسیش این پولو طلب براش ریخته بود و این مثلا یهو 20 میلیون اومده بود و فردا هم سال خمسیش بود، این یک چهارمشو جدا کرد و خیلی هم سنگین بود، خیلی سنگین بود. یهو 20 میلیونی که من مثلا 6 ماه پیش لازمش داشتم اینو نداده، الان اومده میشه مازاد در درآمد و اینا خیلی مردن. این واقعا از جنگیدن در میدان نبرد کمتر نیست، همون تعلق زدایی، همون از خودگذشتگیه و داد خمسشو. از اینو ما زیاد دیدیم اینجور افرادی رو. بالاخره امام کاظم علیه السلام این کار سخته، این بحثای مالی یه بخشی از بخشای بسیار سخت دینداری، هم بحثای امتحانای مالی و تکالیف مالی است. حالا عرض میکنم یه سری ماجرا رو. و امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که، حالا یه روایت دیگه داره فرمود که از امام زمان علیه السلام، روایت عجیبی هم هست، اینم در وسائله، ما از امام زمان روایت کم داریم، یکیش اینه، فرمود لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین الا من استحل من مال نادر، هم لعنت خدا و ملائکه و همه مردم بر کسی که یک درهم از مال ما رو حلال بدونه برای خودش. مال اهل بیت دیگه، یک پنج حلال بدونه. حالا یه وقت حلال نمیدونه، پرداخت نمیکنه، یه وقت اصلا میگه ایسای مال کسی نیست، مال خودمه. این خیلی خطرناکه. بعد تو روایت دیگه داره که نحنو خسما، او ما خصم اینیم، خصم همون کسی که حقی داشت دیگه، میگفتیم وادی حق الناس، هر کسی حقشو میگیره، یا حق اهل بیت، این خصمش اهل بیتن. یه وقت با بقال سر کوچه آدم طرفه، یه وقت با اهل بیت، حق الناس نسبت به اونها داره، این خیلی خطرناکه. اونم چون حق شخصی نیست اهل بیت نمیذارن، چون مال خود حضرت که نیستش، مال شخصیت حقیقی اون نیست، مال شخصیت حقوقی اوست، به جایگاه امامت و رهبری او برمیگرده. اینو که خیلی مهمه. امیرالمومنین فرمودن که هلک الناس فی بطونهم و فروجهم، مردمو یکی شکمشون، یکی دامنشون نابودشون میکنه. لانهم لم یعدوا الینا حقنا، چون حق ما رو به ما نمیدن. در روایت دیگه داره من استحل منها شیئا فامسکه، هر کسی از این حق ما چیزی رو حلال بدونه برای خودش و ما نده، فانما یاکل نیران، این آتیش خورده. ببینید اینا آثارشه. برخی یاران اهل بیت می اومدن سوال میکردن، اینم نکته جالبی است در وسائل جلد 9 صفحه 503، میگفتن آقا اگه ما خمس ندیم این حرام خاریه، باعث میشه نماز و روزمون قبول نشه. به ما بفرمایید که چه شکلی خمسمون رو بدیم که جز حرام خارا نباشیم و نماز و روزمون قبول بشه. خیلی عجیبه. تو روایت دیگه داره که مال یتیم اگه کسی بخوره این آتشه و فهمود ما یتیمیم. یتیم خب یکی معنی یتیم دردانه است، تک. فهمون ما هم یتیم، این حق یتیم، کسی حق ما رو بخوره اینم حق یتیم خورده. این خیلی روایت جالب و عجیبی است. باز روایت دیگه ای داره که یکی از سخت‌ترین شرایط در جلد 9 وسایل صفحه 545، یکی از سخت‌ترین شرایط که مردم در قیامت دارن مال کسایی که خمسشون رو پرداخت نمی‌کردن. اینا همه راجع به قرائتی تو این کتاب آوردن. من دیگه وقتم کمه، سری دارم روایتو می‌خونم، همه می‌تونن از این کتاب رو ملاحظه بکنن. و فهمود که اینو از ما دور نکنید، این خمسو که اگه دور بکنید از دعای ما محروم میشید. امام زمان فهمودن که فلال یهلو لعهد ان یتصرف فی مال غیره، کسی حق نداره تو مال دیگری تصرف کنه بدون اذن او. و چه شکلی در مال ما میخواد تصرف کنه؟ و هر کسی از مال ما چیزی بخوره، من اکل من مالنا شیئا، از حق ما اگه چیزی رو برداره و بخوره، فانما یاکل فی بطنه نار، این آتش خورد. از خمس خوردن و یک پنجم رو ندادن این شکلیست. حالا بعضی خونه ها اون پدر مثلا خمس نمیده، ما تو اون خونه، یا شوهر خمس نمیده، اینجا چیکار بکنیم؟ اینجا اولا که نسبت به خود اموال نیست، مثلا فتوای رهبر انقلاب اینه که به خود اموال تعلق نمیگیره، به گردن این آقا اومده، مثلا باید 1,000,000 بده. این نه اینکه الان مثلا این حبوبات هم دیگه الان 1/5 حرامه و فتوای ایشون البته اینا همه مراجعینو نمیگه. خب این برای بقیه استفادهش اشکالی نداره. خب بقیه خودشون میتونن اونی که مصرف میکنن و خمسش رو بدن، اینم یه نکته. و اینکه میتونن اجازه بگیرن از مرجع تقلیدشون که ما مثلا از اینها مصرف میکنیم، مطرح بکنن ببینن چی میگن، که حالا بعضی مراجع شاید اجازه بدن تو این شرایط رو، چون شرایط عسر و حرج در واقع. و این تذکر و تلنگر هم به اون شخص داده بشه، بابا اینجوریه ماجرای زندگی و این خمستو نمیدی این شکلی میشه. البته حالا برخلاف ممکنه حرف بزنن و اثر هم نداشته باشه یا برعکس بشه، حالا افرادی که اثر گذارن ازشون درخواست بشه که بگن. بعد روایت داره که عذر کسی که از خمس چیزی خریداری کنه پذیرفته نیست، فقط اینکه صاحبای خمس اجازه بدن. اما باقی فهمیدن برای هیچ کسی هم حلال نیست که مال خمس ندهی رو خریداری کنه مگر اینکه حق ما رو برسونه. فتاوای اینجا داریم، اگه کسی با کفنی رفت حج که خمسش رو نداده حجش باطله. وقتی کسی از دنیا میره اول از همه خمس رو باید جدا کنن قبل از اینکه دفنش کنن، و کفنی که میخوان بدن از مالی باشه که خمس پرداخت شده. و اینا مسائل مهمی است در فقه گفته شده. حضرت امام در تحریر الوسیله جلد 1 صفحه 334 میفرمان که هر کسی یه درهمی از خمس رو پرداخت نکنه جز ستمگران بر اهل بیته، جز کسایی که حق اهل بیت رو غصب کردن. خب اینا خیلی مطالب عجیبی است. و روایاتی هم داره، یه بخشی رو حاجی قرائتی اینجا آوردن، وسوسه های شیطانی، که توصیه میکنم حتما عزیزان بخونن که شیطان چه وسوسه‌ای میکنه در مورد خمس دادن که آدم خمسش رو پرداخت نکنه. یه نکته جالب این بود که امام کاظم علیه السلام وکلای داشت، اصلا وکیلای اهل بیت کارشون همین بود دیگه، خمس رو دریافت میکردن برای امام معصوم و اینا وکیل بودن، نائب بودن، مثل همین الان موقع ولی فقیه بود. بحث نائب دیگه، نائب امام زمان، اون عالمی که شباهت اخلاقی علمی و عملی به امام معصوم داره، این حق رو باید به او رسون، حق امام معصومه، خمس رو باید به او داد. اون موقع هم علما بودن، الان هم علما هستند، البته الان مراجع تقلیدند و باز خود مراجع وکلایی دارن، دفتری دارن در شهرهای مختلف، اینو بعد رفت به اونجا پرداخت کرد. و نکته ای که هست اینه که امام کاظم علیه السلام وکلایی داشتن، اینا ولی فقیه به حساب می اومدن، اموال کلانی هم دست اینا بود، چون حضرت در زندان بوده همه کارا رو اینا داره میکردن. نکته جالبی شنو بشنوید، خیلی به دردتون میخوره. آقا امام معصوم وقتی آدمی رو به عنوان وکیل انتخاب کرده، امام معصومه دیگه، اون طرف معصومه، میدونه که کیو انتخاب کنه. اکثر اینها غیر از یکی دو تاشون بعد از اینکه امام کاظم از دنیا رفتن منکر امامت امام رضا علیه السلام شدن. به اینا میگن واقفی. اصلا ماجرای واقفی مال اینجا. اینا گفتن امام کاظم هنوز زنده است. امام رضا رو قبول نکردن که پولا رو برنگردن به امام رضا. پول زیادی دست اینا بود. اینا فقیه بودن، وکیل بودن. بحث پول مطرح شد، اینجوری شدن. خیلی نکته قشنگ و عجیبی است. و اینا گفتن ما امام هفتم نداریم، که آیت الله نوری حمیدانی هم تو کتاب خمسشون این مطلب رو نقل کردن. امیرالمومنین علیه السلام هم افرادی بودن که وکیل حضرت بودن، اینا یکم پول دستشون اومد خیانت کردن. اینا کسایی بودن که خود اهل بیت اینا رو انتخاب کرده بودن، یعنی یه چیز طبیعی است. حالا ما این روحانی که تو این کتاب اومده رو نسبت به ایشون گفتیم که آقا ایشون کار خیلی بدی کرده، بالاخره این که جای خودش داره، وکیل امام معصوم خیانت کرده، خیانت اقتصادی کرده، در این اموالی شکلی تصرف کرده، اون که خود حضرت میشناختنش، میدونستن، میدونستم که آخرین کاره میشه. این نکته خیلی مهمی است. و یه نکته بسیار جالب که این نکته دیگه گل مطلبه، بگیم و بحثو تمام کنیم. مرحوم علامه میرزا خلیل کمری یه جزوه‌ای داره ایشون، یه مقاله‌ای داره در مورد اینه که امیرالمومنین این افرادی که مفاسد اقتصادی و اینها داشتن رو اینا رو عزل کردن، یه تعدادشون رو اینا کینه امیرالمومنین رو به دل گرفتن، رفتن یه دارالدسته تشکیل دادن و اینها بخش زیادی از اون افرادی بودن که در کربلا، از کوفیانی که در کربلا شمشیر کشن رو امام حسین و قاتل امام حسین بودن، همین دارالدسته بودن که اینا کینه از پدر امام حسین داشتن، از امیرالمومنین داشتن، سر همین عزله اینا بود که مرحوم کمره این فهمان که اینا اسامیشون رو آورده که اینا تعدادشون چقدر بود، اسمشون چی بود، کجاهای لشکر عمر سعد بودن به خاطر همین مفاسد اقتصادی که امیرالمومنین ها رو عزل کرد، دشمن امام حسین شدن. این خیلی نکته مهمی است. امام حسین هم فهمود که اینا شکمشون از حرام پر شده، همینه. حرام بالاخره اقسام مختلفی داره، مال مردم خوردن، اختلاس، دزدی، بخشش هم خمس، بخشش هم زکات، تعارف و شوخی هم نداره، جز واضحات در قرآن و روایات برای ما، یکی از فروع دین. همه ما میگیم آقا ما 5 تا اصول دین داریم، 10 تا فروع دین داریم، یکی از فروع دینمون هم خمسه، ولی در عمل چطوریم؟ خب خیلی میلنگیم، خیلی ما ضعف و کاستی داریم. با سفارش میکنم عزیزان این کتاب رو بخونن. در مورد خمس و زکات تفاوتش با مالیات چیه، کجاها مصرف میشه، چه شکلی خمس رو تقسیم میکنن، ایشون مفصل اینا رو توضیح دادن. کتاب ساده و جمع و جور و خوبیه. در مورد خمس نکاتی رو عرض کردیم، ان شاء الله جلسه بعد در مورد حق الناس و بخشیدن حق الناس و آثاری که داره، ملکوت بخشیدن حق الناس، و در مورد حق النفس خصوصا ماجرای سیگار، انشالله نکات جالبی خواهیم داشت. خدای متعال توفیق بده انشالله به این بحث برسیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.